امید، نشاط، زندگی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به برنامه امید، نشاط، زندگی، خوش آمدین. خب چهارشنبه دیگر از راه رسید و ما طبق قرار همیشگیمون با شما این با برنامه امید، نشاط، زندگی از رادیو فصلی، برنامه‌ای که ویژه معلولین عزیز کشورمونه. در حالی که تقریبا میتونیم بگیم به اواسط فصل زیبا و رنگارنگ پاییز رسیدیم و هوا هم این روزا تکلیفش با خودش همچنان خیلی مشخص و معلوم نیست، شما دارین صدای ما رو گوش میکنین، به هر حال هوایی که بعضی روزها آفتابی هست و گرم، البته نه به گرمای تابستان، و بعضی روزاش هم انصافا بارانی و سرد، یه جورایی که به هر حال زمستان رو به یاد آدم میاره. به هر حال خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم با این برنامه از رادیو فصلی. تا حالا پیش خودتون فکر کردین که انتظار شما از یه برنامه‌ای که ویژه معلولین داره ساخته میشه و پخش میشه چی هستش؟ مثلا فکر کردین که چی دوست دارین از این برنامه بشنوین؟ خب الان خیلی از شما دارین یکی یکی در واقع انتظاراتتون رو از این برنامه و اون چیزی که دوست دارین بشنوین رو یکی یکی میگین. یه فرصتی به من بدین، من همه اینا رو جمع‌بندی بکنم، ببینیم که امروز چه خبر هست و چه اتفاقاتی قرار بیفته. به عنوان مثال اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، خیلی از دوستانمون انتظار دارن و دوست دارن که آخرین خبرهای حوزه معلولین رو در این برنامه بشنون. خیلی دوست دارن از زبان کارشناسان متخصص و مجربی از معلولیت‌های مختلف اطلاعاتی کسب بکنن و با اونها آشنا بشن. خیلی‌ها توقعشون اینه که این برنامه بشه تریبونی برای معرفی معلولان موفق و صدای اونها از قالب و از دریچه این برنامه پخش بشه و به گوش مردم برسه. هم توقع دارن که مراکز مختلفی که ویژه معلولین هست و مرتبط هست با معلولین آشنا بشن. درست عرض میکنم؟ و البته خیلی از انتظارات و توقعات دیگه که از برنامه ای در این سطح میره، اما به خاطر وقت کمی که ما داریم شاید نتونیم بهشون به هر حال جامعه عمل بپوشونیم، اما همین مقداری که خدمت شما عرض کردم رو فعلا دریابید تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. قبل از که بریم سراغ بخش اول برنامه‌مون، من این نکته خدمت شما عرض بکنم. در روزهای گذشته ما مسابقات پارا آسیایی رو در پیش داشتیم که ورزشکاران کشورمون کاروان موفق، باید بگیم کاروان موفق قدیر هم خوش درخشید در این مسابقات، حتما امروز به مسابقات پاراسیایی هم خواهیم پرداخت. همونجوری که عرض کردم، از این هفته قرار هستش که ما در آیتمی مستندگونه بپردازیم به مراکز مختلفی که ویژه معلولان هست و در واقع در ارتباط با معلولین، حالا اهم از مدارس مختلف، انجمنها و کانونهای مختلف، کتابخانه‌های مختلف و خلاصه مراکزی که به هر حال به نوعی در ارتباط هست با معلولین و ویژه معلولین هست. یک مستند دو قسمتی داریم و دوستانم رفتن به مدرسه دخترانه نابینایان نرجس. به هر حال تعدادی دانش آموز نابینا اونجا مشغول درس خوندن هستن. بریم با مدرسه نرجس و دانش آموزانی که در اون مدرسه دارن درس میخونن و معلمانی که دارن در اون مدرسه تدریس میکنن آشنا بشیم. این مستند دو قسمت، قسمت اولش رو این هفته میشنویم، قسمت دومش هم حتما هفته آینده براتون پخش میکنیم. فعلا قسمت اولش رو گوش بکنیم و در خدمت شما باشیم با برنامه امید نشاط زندگی.
از کدوم سن باش؟
خب ما ساعت 11:30 الان اینجا رسیدیم مدرسه نابینایان. اسم مدرسه رو من ندیدم.
بگی؟ نرجس.
روی یکی از دیوارای این ساختمان که وارد حیاط شدیم نوشته بازگشت افتخارآمیز طلاییه. سرکار خانم مریم کوه‌فلاح رو به میهن اسلامی و مجتمع نابینایان نرجس خوش آمد می‌گوییم.
خانم کوه‌فلاح می‌دونین که یکم معلمای همین مدرسه است، معلم ورزشه. بعد ایشون عضو تیم ملی گلبال بانوان ایران هم هستن. تیم گلبال هم که اخیراً رفته مسابقات آسیایی، فکر کنم دوم شدن. آره به چین تو فینال باختن، دوم شدن. الان یعنی برمیگرده به این قضیه.
حالا از این سمت بریم یه راهروی تقریبا بزرگ.
سلام
خانم اسماعیلی که شما هستین.
خوبی؟
چقدر اتفاق قشنگی. ما از درب ورودی که وارد شدیم بزرم دیر رسیدیم. ایشالله با هم این هماهنگی داشته باشیم که در خدمت شما مدیریت و بچه ها باشیم.
مدیر یه صحبتی بکنم ببینم الان میتونن پذیرای شما باشن، اگر نه که بریم پیش مثلا نماینده یا پیش معاون که بتونی صحبت
درسته باشه. لطف میکنم. مرسی. هم
بسم الله الرحمن الرحیم. اعتباری هستم، مدیریت نابینایان نرجس. در ارتباط با این مجموعه، ما بچه های از 2 تا 4 سال، کلاس 2 تا 4 سال تا پیش دانشگاهی، مسئله آموزشی بچه ها رو سرویسی میکنیم. یه تعدادی از بچه های ما در ارتباط با، چون از سراسر کشور میان اینجا خوابگاهی هستن، یه تعدادشون هم روزانه هستن که از سطح شهر تهران، چون تنها مرکز آموزشی دخترانه تهران هم هستیم، از سراسر شهر تهران این مرکز میان کارهای آموزشی رو انجام میدیم. بعد از اون که بچه ها خواب هستن، کارهای مربوط به کلاس های فوق برنامه رو داریم براشون و یه سری کلاس سرود و کلاس موسیقی و اینا رو که در شرف برنامه ریزیش هستیم که انشاءالله برنامه ریزیش رو از نیمه آبان انشاءالله شروع میکنیم. ما امسال این سال تحصیلی حدود 110 تا دانش آموز داریم که البته هنوز هم دارن میان برای ثبت نام. حدود 53-54 نفرشون خوابگاه هستن، خوابگاهی هستن. امکانات ما 2 تا ساختمون داریم، ساختمون آموزشی و ساختمون خوابگاه و سلف سرویس. 3 روز در هفته ما ساعت کاریمون تا ساعت 2:30 که به خاطر اینکه بچهای روزانه لطمه نخورن از نظر جسمی، اجازه دارن که روزایی که تعداد ساعت کاری ما زیاد هست اون برن سلف سرویس و نهارشون رو میل کنن. سالن اجتماعاتی رو هم داریم که امروز داریم قرارداد رو با شهرداری می‌بندیم که انشالله بیان برای اینکه اون رو تبدیل به آمفی‌تئاتر بکنن که برای مراسم بتونیم ازشون استفاده کنیم.
سلام.
خانم کوفلاح چون نابینا هستن و مسابقات هم برنده شدن، گفتن اب نداره که برن سر کلاس. ایشون
تبریک میگم بهتون.
زنده باشید. تشکر.
خوش برگشتید.
خیلی رقابت سختی بود، خیلی، اما خدا رو شکر خیلی خوب پیش رفت. خیلی
خب. خانم کوفلاح از معلمای مدرسه نرجس هستن که من دم در گفتم بهشون، قهرمان هم هستن، عضو تیم ملی گلبال بانوان و اخیراً از مسابقات پاراسیای این چمون هم برگشتیم، درسته؟
بله.
خانم کره چطور بود حال هوا؟
مردمان چین خیلی سردن، خیلی از جهت روحی با ما فرق دارن. اصلا نه برد براشون مهمه، نه باخت مهمه، خیلی سرد، خیلی بی‌تفاوت. اصلا تو زمین هیچ چیز.
همینجوری گل می‌زدن، گل شد، راستی گل شد. فکر کنم بعد می‌بردیمشون یکی دو باری، مثلا از این بعدش الله خانم کوفلاح اینو شروع بکنه. یکی دو باری ببریمشون، بعد یه بار بذاریم یه گل بهمون بزنن، ببینیم چیکار می‌کنن. ذوق می‌کنن مثلا.
اونجا یه افرادی بودن که دانشجو بودن، داوطلب شده بودن برای کارتون. بعد خیلی ما داشتیم میومدیم گریه میکردن. باور کنید خیلی وابسته شده بودن، خیلی احساس ابراز احساسات میکردن. بعد 17 سال ورزش میکنم، 4 سال تو رشته دو میدانی فعال بودم، حدوداً 13 سالم پس گلبال کار میکنم. الانم که از اون زمانی که تیم ملی گلبال بانوان تشکیل شد به عنوان کاپیتان تیم ملی گلبال هستم در خدمتتون. یه چیزی بهتون شاید بگم براتون خیلی عجیب باشه، اما من چون تو همین مدرسه فارغ التحصیل شدم، سالی که دانشگاه تهران قبول شدم رشته جامعه شناسی، سال 78 مدیر مدرسه از من دعوت کرد که برای کلاس‌های تقویتی بیام. حدودا یه دو سالی به این شکل کار کردم، بعد دیگه استخدام شدم. من فقط خاطره که از بچه‌ها دارم این که یه سری از بچه‌ها رو که برای مسابقات گلبال تمرین گلبال می‌بردم، تا حالا دو بار برای مسابقات جوانان داخل کشور برگزار شد که انتخابی تیم ملی جوانان بود و 4 تا از بچه‌ها دو سال قبل انتخاب شدن برای جوانان و واقعاً سال هم دو تا از شاگردام دوباره راه پیدا کردن به تیم ملی گلبال که الان هم تیمی خود من هستن و خیلی از این بابت خوشحالم و برام رضایت بخش. مثلا دو سال گذشته بچه‌ها برای مسابقات مالزی رفتن که
آسیایی جوانان.
بله بله، که اونجا سمان موسالو از شاگردای من بود که تو مسابقات شرکت کرد.
خب خیلی ممنونم. ما اومدیم یه سری بزنیم به شما. خب با یکی از چهره‌های قابل افتخار مدرسه نرجس.
خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امید نشاط زندگی. امیدوارم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و تا به اینجای برنامه ما رو هم به حال پسندیده باشید. اما بریم سراغ بخش خبری برنامه با عنوان چه خبر از کجا و اجرای امیر سرمدی. خب تو فاصله که شما داشتین موسیقی میشنیدین، دوست خوبم امیر سرمدی هم به داخل استودیو اومد و آماده شده برای اینکه بخش چه خبر از کجا رو برای شما اجرا کنه. سلام به امیر سرمدی، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان عزیز، منم به تو و مخاطبان برنامه امید نشاط زندگی سلام میکنم. امروز هم در خدمتتون هستم. یه مرور کوتاه داریم بر مسابقات پاراسیایی این چون که پشت سر گذاشتیم، تقدیم دوستان عزیز شنوندمون خواهد شد. باشکن جا همطور که خود بهش اشاره کردی، ورزشکاران کشورمون در قالب کاروان قدیر عملکرد بسیار درخشانی رو داشتن در مسابقات پاراسیایی اینچون. ما در این مسابقات با 200 ورزشکار در قالب 16 رشته ورزشی شرکت کردیم و تونستیم در مجموع 120 مدال به دست بیاریم، 37 طلا، 52 نقره و 31 برنز، که با این تعداد مدال کاروان ورزشی کشورمون در جایگاه 4 قرار گرفت. اما اگه بخوام یه مرور آمارگونه داشته باشم بر رشته های ورزشی کشورمون در این دوره از مسابقات، خدمتتون عرض کنم بهترین عملکرد و دو میدانی کاران کشورمون داشتن، در جایی که ما تونستیم 21 طلا، 31 نقره و 18 برنز و مجموع 71 مدال رو به دست بیاریم. در رشته شنا 1 طلا، 8 نقره و 5 برنز رو به دست آوردیم. در تیراندازی تونستیم 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز رو کسب کنیم و در تیراندازی با کمان هم ورزشکاران کشورمون 4 طلا و 1 مدال برنز رو به دست آوردن. در وزنه برداری هم عملکرد خوبی داشتیم، 4 طلا و 4 نقره تونستیم به دست بیاریم و در رشته جودو نابینایان در بخش تیمی قهرمان شدیم و مدال طلا رو به دست آوردیم و در بخش انفرادی 3 نقره و 3 برنز رو موفق شدیم که کسب کنیم. اما در تنیس روی میز 1 نقره و 1 برنز و در رشته های گروهی هم بعد خدمتتون عرض کنم که ما عملکرد خیلی خوبی رو داشتیم. در فوتبال 7 نفره و فوتبال 5 نفره در هر دو رشته قهرمان شدیم و به مدال طلا رسیدیم. در والیبال نشسته آقایان تونستیم قهرمان بشیم و در بخش بانوان هم به مدال نقره رسیدیم. همین شرایط رو در رشته گلبال داشتیم، جایی که مردان گلبالیست کشورمون تونستن قهرمان بشن و بانوان گلبالیست هم به مدال نقره رسیدن. و در پایان هم بسکتبال با ویلچر کشورمون هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان به 2 مدال برنز رسید. اما در پایان این مسابقات کشور چین با 317 مدال در جایگاه اول قرار گرفت، کره جنوبی با 211 مدال دوم شد، ژاپنی ها با 143 مدال سوم شدن و کاروان ورزشی کشورمون همونطور که گفتم با 120 مدال در جایگاه چهارم قرار گرفت. ازبکستان، تایلند و مالزی هم در جایگاه های پنجم تا هفتم قرار گرفتن.
اما فقط یه اختلاف داشتیم در زمینه حالا کسب مدال با ژاپنی دیگه، با 1 مدال طلا ما میتونستیم سوم بشیم، درسته؟
دقیقاً همینطور اشکان جان، ما در صورتی که میتونستیم تعداد طلای خودمون رو به عدد 38 برسونیم، با توجه به اینکه نقره‌هامون از ژاپن بیشتر بود، حتی این امکان بود که ما در این دوره از مسابقات بتونیم مقام سومی مسابقات رو کسب کنیم. انشالله در دوره بعدی در واقع این عملکرد درخشان هم بتونه ادامه پیدا بکنه.
اما تا اینجا من فکر می‌کنم جا داره که تلاش ورزشکاران جانباز و معلولمون دست مریضات بگیم و بهشون خدا قوت بگیم و خسته نباشید. خیلی ممنونم از حضور شما و اگر صحبتی نداشته باشید با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر میکنم، انشاءالله در برنامه های بعد با آخرین اخبار حوزه معلولین در خدمتون خواهم بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
درود بر امیر سرمدی عزیز، شما همچنان شنونده برنامه امید نشاط زندگی هستید از رادیو فصلی. دوستان عزیزم، وقت اون رسیده که پاسخ بدیم به توقع و انتظار اون دسته از دوستانی که به حال از ما توقع داشتن که در هر برنامه از معلولی موفق نام ببریم و یاد بکنیم و گفتگو بکنیم باشون. اصلا برای همینه که ما در واقع بخش رو در برنامه طراحی کردیم با عنوان مهمانخانه. منتها مهمانخانه این برنامه مون یکی از اون مهمانخانه هایی خواهد بود که من فکر میکنم بسیار بسیار مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه یک سوژه بسیار جالب توجه رو در واقع دستمایه این بخش قرار دادیم. دعوتتون میکنم بشنوید و خودتون دیگه متوجه بشید که چه اتفاقاتی قراره بیفته. شهروز حسینی با شما خواهد بود در مهمانخانه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه امید نشاط زندگی. شهروز حسینی هستم، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم با بخش مهمانخانه این برنامه. امروز در خدمت یکی از موفق ترین معلولین عزیز کشورمون هستیم، کسی که شاید به نوعی در دنیا برای خودش منحصر به فرد. جالبه بگم خدمت شما که تنها تصویربردار نابینای جهان هست که خب کارهای تلویزیونی و فیلم و سریال و امثال اینها هم خب کم کار نکردن ایشون. جناب آقای حمید بهمنی عزیز که در خدمت ایشون در این برنامه هستیم. آقای بهمنی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه دوستان و شنوندگان عزیز.
آقای بهمنی عزیز بفرمایید برای ما که چه مدت هست که فعال هستین در سازمان و مشغول به کار هستین؟
من حدوداً سال 1368 وارد سازمان شدم، در نیروی رسمی سازمان هستم. سال 70 بود فکر کنم که وارد شبکه جهانی جام جم شدم.
بله.
و شبکه جهانی جام جم وارد شبکه 1 و شبکه 1 هم وارد شبکه 3 و نیروی رسمی شبکه 3 هستم و عضو انجمن خبرنگاران ایران و عضو اتحادیه خبرنگاران آسیا، اروپا، امریکا هستم.
خب بپردازیم به بحث تصویر برداری شما بر اثر حادثه میناییتون را دست دین، درسته؟
حضور خدمت شما که من تنها ایرانی هستم که جدا از جنگ عراق و ایران که 8 سال دفاع مقدس ما بود، من در عملیات برفج مقدماتی برفج 1 برفج 2 حضور داشتم و اونجا مجروح شدم و 3 جنگ خارجی حضور داشتم، جنگ بوسنی هرزگوین، صربستان، یوگسلاوی و جنگ حمله امریکا به افغانستان، شهرهای قندوز و قندهار و کابل که اون موقع حکومت در دست طالبان بوده. و سال 82 بود که من در جنگ حمله امریکا به عراق در شهر بصره برای تهیه پوشش خبر، من در حال فیلمبرداری بودم که امریکایی‌ها برای اثر انفجار بمب، من از ناحیه دو چشم نابینا و از ریه آسیب دیدم که در حال حاضر با اکسیژن زندگی می‌کنم. معلولیت این نیست که بشینیم تو خونه به عنوان بیماری نگاه کنیم و ما میتونیم بیایم بیرون فعالیت کنیم و حضور خدمت شما که به اون توانایی که در حال حاضر داریم میتونیم ازش خوب استفاده کنیم و منم تا اینجا همین کاری که دارم میکنم و موفق هستم و این کارهایی که الان به خدمت شما عرض کرده بودم در زمان نابینایی من بود که این کارها رو دارم انجام میدم. بله. و من از همینجا به عزیزانی که صدای منو میشنوند دوست دارم که بیان از خونه‌هاشون بیرون فعالیت کنن، ورزش کنن و تواناییشون رو نشون بدن به جامعه و در جامعه حضور پیدا کنن و از جامعه جدا نشن.
پشت دوربین که قرار میگیرین کسی در کنارتون هست که راهنماییتون میکنه، درسته؟
خب طبیعتاً بله، یه نفر که هست که من بهش اطمینان دارم، بهش اعتماد دارم و از لحاظ فنی وارد باشه، از لحاظ کادرشناسی و کار تصویر و کادربندی رو بدونه و اون چیزی که شاتایی که من میخوام و اون تصاویری که نیاز دارم و یا دیدن لوکیشنایی که انتخاب میشه ایشون کاملا واقف باشم و به من میگم و اونجاست که من به فرمان دوربین میدم که این کار انجام بشه.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای بهمنی به پایان نرسیده، در برنامه بعد هم میتونید ادامه گفتگوی ما با ایشون رو بشنوید. فعلا در این برنامه ما از حضور شما مرخص میشیم تا هفته آینده که ادامه صحبتامون رو با آقای بهمنی تقدیم شما عزیزان بکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، شما همچنان برنامه امید نشاط زندگی رو از رادیو فصلی همراهی میکنید، اما دوستانی که جزء شنوندگان ثابت برنامه هستن در جریانن، دوستانی هم که خیلی گذری و اتفاقی به برنامه ما گوش میکنن و ازشون ممنونیم که در این ساعت ما رو انتخاب کردن برای شنیدن در بین استرود 20-25 شبکه رادیویی، در جریان باشن که ما یک کارشناس بسیار مجرب و البته متخصص داریم، سرکار خانم هما هماوندی، که در هر برنامه ایشون یکی از انواع گوناگون معلولیت رو انتخاب میکنن و در موردش توضیحاتی میدن و در واقع به نوعی این معلولیت رو معرفی میکنن. از امروز ما در واقع بحث معرفی معلولیت سندروم داون رو آغاز خواهیم کرد با حضور سرکار خانم هماوندی و فکر میکنم یه استودیو 4 قسمت هست این در واقع بخش که در 4 هفته پیاپی تقدیم شما خواهد شد. بخش اول معرفی معلولیت سندروم داون رو میشنویم با اجرای کارشناس محترممون سرکار خانم هماوندی.
به نام خالق یکتا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه امید نشاط زندگی و با یک مبحث دیگر در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید ما درباره معلولیت‌های مختلف با هم گفتگو میکنیم و نکاتی درباره اونها برای شنوندگان نازنینمون ارائه میدیم. امروز میخواییم که راجع به سندروم داون یا همون منگولیسم با هم دیگه صحبت کنیم. تعدادی از افراد هستن که چهره و شرایط فیزیکیشون به ظاهر با ما متفاوته، افرادی که یه مقداری از جهت ظاهری با ما تفاوت دارند، چشمهای کشیده به سمت بالا دارند، یه مقداری صورت پف کرده دارند و یه سری علائم دیگه در چهره و ظاهرشون. خیلی وقتا وقتی که توی خانواده بچه‌ای با شرایط متفاوت فیزیکی متولد میشه، همه به ترس و وحشت میافتن و فکر میکنن که چطور باید کنار این نوزاد بهش کمک بکنند و اون رو رشد بدن. اما خداوند بزرگ و متعال هر انسانی رو به اون شیوهی که باید بیافرینه به این دنیا وارد میکنه و قطعاً که هر کدوم از ما جای رشد در زندگیمون داریم. بچه هایی که با مشکل سندروم داون یا عقب ماندگی ذهنی به این شیوه متولد میشن میتونند که به علتهای مختلفی دچار این آرزه شده باشند. یکی از علل مشکل سندروم داون در جنینهایی که با این شیوه رشد میکنند و به دنیا میان، سن بالای مادر و حتی گاهی سن بالای پدر هست. یکی دیگر از عوامل مشکلات ژنتیکی هست که در خانواده‌های مختلف وجود داشته باشه. همیشه تاکید بر این هست که مشاوره قبل از ازدواج میتونه از بسیاری از بیماری‌ها و معلولیت‌هایی که میتونه وجود نداشته باشه جلوگیری بکنه. وقتی که کودک ما با مشکل سندروم داون متولد میشه، خب ما با یک چهره متفاوتی از نوزاد مواجه میشیم. نوزادی که نیمرخ مسطح داره، چشمان مورب روبه بالا داره، گونه های کوچک داره، زبان نسبتاً بزرگ داره و یک تک خط روی دستش داره. تمام این علائم که البته بعد از تشخیصی که پدر و مادر میدن و بعد از مشاهده‌ای که پدر و مادر میکنن توسط پزشک معالج کودک مورد بررسی قرار میگیره و این علائم بالینی نشان دهنده این هست که کودک ما دچار مشکل سندروم داون هست، ما رو آگاه میکنه به این که فرزندی متفاوت رو به دنیا آوردیم. یکی از مهمترین عواملی که میتونه به کاهش تشویش پدر و مادرها در کنار فرزندان با مشکل سندروم داون کمک بکنه این هست که پدر و مادرها بعد از تشخیص پزشک سریعاً به یک مشاور یا روانشناس یا کسی که مرتبط با مشکلات بچه های سندروم داون هست مراجعه کنند و در مرحله دوم مشاهده کودکانی که با این مشکل دارن تو این دنیا زندگی میکنن، کودکانی که مثل دیگر کودکان رشد میکنن، بزرگ میشن، درس میخونن و به بازار کار و زندگی و اشتغال و حتی ازدواج نزدیک میشن و وارد میشن. انشالله در برنامه آینده در رابطه با اینکه چطور باید بچه های با مشکل سندروم داون رو وارد جامعه و وارد محیط آموزشی کنیم با هم صحبت خواهیم کرد. روز روزگار بر شما خوش.
خب دوستان عزیزم، به هر حال تمامی تلاش من و همکارم این هستش که بتونیم در این برنامه و به واسطه این زمانی که به حال در اختیار ما قرار گرفته معلولیت رو و معلولین رو اونطوری که شایسته هست و باید معرفی بشه به این جامعه بشناسونیم. امیدوارم که به هر حال در این راه موفق باشیم و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، به ویژه دوستان عزیز معلول که به هر حال با وجود معلولیتشون خیلی بیشتر و خیلی جدیتر در عرصه این زندگی حضور پیدا میکنن و در میدان زندگی تلاششون بسیار تلاش مجدانه تریه و به حال به تبع اون به قلل موفقیت بسیار عظیمتری هم دست پیدا میکنن. امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. زمان ما رو به اتمام هست. بایستی تا چهارشنبه آینده که باز هم خدمت شما میرسیم و صدورتون خدافظی بکنیم. بنابراین بهتون میگم یا علی مدد، بی حد و عدد، خدا نگهدار.